سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 9. یک پروفسور علوم کامپیوتری به اسم کیلب تصمیم گرفت پادکست گوش کنه، اما فقط در همان 2 ساعت زمان رفت و آمد روزانه. او گفت اوایل فکر فقط و فقط گوش دادن به هر چیزی که از رادیو پخش میشه زیادی برام ترسناک بود. بروک که به گفته خودش یک نویسنده، مربی و مادر تمام وقته، تصمیم گرفت اینترنت رو کاملا کنار بذاره. اما برای اینکه ادامه دادن به این شیوه ای کار ممکن باشه، 2 استثنا برای زمانهایی که اجازه داشت مرورگر اینترنت رو باز کنه قائل شد: ایمیل و خرید لوازم خانه از سایت آمازون. همینطور متوجه شدم که آدم‌ها برای کنترل کردن سایت‌های پخش کننده فیلم و سریال در مواردی که نمی‌خواهند این سرویس‌ها را کاملاً حذف کنند، زیادی خلاقانه عمل می‌کنند. یک دانشجوی سال اولی به اسم رامل استفاده از فیلم و سریال اینترنتی رو جز زمانی که این کار رو با افراد دیگری انجام میداد برای خودش ممنوع کرد و توضیح داد: نمیخواستم خودم را از جمع‌های اجتماعی پر از سرگرمی و مشغولیت‌های جالب حذف کنم و منزوی بشم. از طرف دیگه استاد دانشگاهی به اسم ناتانیل سرگرمی‌های سطح بالای خودش رو دوست داشت، اما نگران عادت تماشای پشت سر همه یک یا چند فصل از سریال‌ها بود. بنابراین محدودیت هوشمندانه ای اتخاذ کرد، اینکه در طول 1 هفته بیش از 2 قسمت یک سریال رو تماشا نکنه. حدود 30% از قوانینی که شرکت کنندگان تعیین کردند با روش‌های عملیاتی تعیین شدند، در حالی که 70% باقی مانده استفاده از یک فناوری خاص رو کاملا ممنوع کرده بودند. به طور کلی فرایندهای اجرایی زیاد ممکن است باعث شوند که تجربه پاکسازی سنگین و سخت بشه، اما آدم‌ها معمولاً به چند مورد از این محدودیت‌های جزئی‌تر نیاز دارند. جمع‌بندی نکات اصلی این مرحله. پاکسازی دیجیتال معمولاً بر فناوری‌های جدید تمرکز می‌کنه. فناوری‌هایی که شامل برنامه‌ها، وبسایت‌ها و ابزارهایی است که از طریق کامپیوتر یا گوشی همراه ارائه می‌شن. احتمالاً باید بخشی از این بازی‌های ویدیویی و پخش اینترنتی ویدیو از تلویزیون رو هم در این دسته قرار بدید. 30 روز از هر فناوری اختیاری فاصله بگیرید، یعنی آنهایی که بدون ایجاد آسیب یا مشکلات بزرگ در زندگی شخصی یا حرفه‌ای قابل حذفند. گاهی استفاده از یک فناوری اختیاری رو کاملا ممنوع می‌کنید، در حالی که در موارد دیگر ممکن است یک سری فرایندهای عملیاتی تعیین کرده و مشخص کنید در دوران پاکسازی دیجیتال دقیقاً کی و چگونه می‌توانید از یک فناوری استفاده کنید. در نهایت فهرستی از فناوری‌های ممنوعه و روش‌های عملیاتی مربوطه خواهید داشت. اینها رو یادداشت کنید و جایی قرار بدید که هر روز جلوی چشتون باشه. قطعاً فناوری‌هایی که اجازه دادید دوباره وارد زندگیتون بشه و فناوری‌هایی که اجازه انجامشون رو در طول دوره پاکسازی دیجیتال رو ندارید، کلید موفقیتتون در به پایان رساندن این دوره هستند. گام 2، یک وقفه 30 روزه. حالا که قوانین فناوریتون رو تعریف کرده اید، گام بعدی پاکسازی دیجیتال پیروی از این قواعد به مدت 30 روز است. ممکن است اوایل زندگی بدون فناوری‌های اختیاری سخت باشد. ذهن شما انتظارات مشخصی برای حواس پرتی و سرگرمی‌ها داره و این انتظارات برآورده نمی‌شن. این اختلال می‌تونه ناخوشایند باشه. با این حال خیلی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی من گزارش دادند که حس ناراحتی ناشی از حذف فناوری‌های اختیاری بعد از 1-2 هفته از بین رفتن. بروک تجربهش را اینطور توضیح داد: چند روز اول به طرز عجیبی سخت بود. عادت‌های اعتیادگونه من از همون اول به وضوح خودشون رو نشون دادن. مثلا لحظه‌هایی که جایی توی صف ایستاده بودم، لحظه‌های بین انجام کارهای مختلف، لحظه‌هایی که حوصله‌ام سر می‌رفت، لحظه‌های رنج‌آوری که مدام دلم می‌خواست آدم‌های مورد علاقه‌ام رو چک کنم، لحظه‌هایی که می‌خواستم از خودم فرار کنم، لحظه‌هایی که فقط می‌خواستم دنبال چیزی، هر چیزی بگردم، لحظه‌هایی که فقط به یک کم سرگرمی نیاز داشتم. دستم رو دراز می‌کردم تا گوشی رو بردارم، ولی یهو یادم میومد که هیچ کدوم اینا دیگه نیست. اما بعد اوضاع بهتر شد. او توضیح داد کم کم عوارض سمزدایی دیجیتالی از بین رفت و من دیگه رسماً بیخیال گوشیم شدم. یک مشاور جوان به اسم داریا توضیح داد که طی روزهای اول آزمون ناخودآگاه دست دراز می‌کرده تا گوشیشو برداره. اما حالا دیگه تنها چیزی که برای چک کردن توی گوشیش داشت وضعیت آب و هوا بود. او گفت هفته اول تنها چیزی که توی گوشیم باقی مونده بود برنامه بررسی آب و هوا بود. توی اون یه هفته شرایط آب و هوایی ساعت به ساعت و در مورد 3-4 شهر مختلف رو میدونستم. تیک بی اختیار و اجبارگونه برای چک کردن یک چیز تا این حد قوی بوده. اونقدر که داریا نمیتونسته اون رو نادیده بگیره. با این حال بعد از 2 هفته گزارش داد میشه گفت دیگه هیچ علاقه‌ای به چک کردن موضوعات آنلاین ندارم. این تجربه سمزدایی به این دلیل مهمه که به شما کمک میکنه تصمیمات هوشمندانه تری در پایان دوره پاکسازی بگیرید. یعنی درست زمانی که بعضی از این فناوری‌های اختیاری رو دوباره به زندگیتون اضافه میکنید. دلیل اصلی برای اینکه توصیه میکنم یک وقفه طولانی قبل از تلاش برای متحول کردن زندگی دیجیتالیتون داشته باشید اینه که بدون شفافیت ذهنی که سمزدایی ایجاد میکنه اون کشش اعتیاد آوری که این فناوری ها دارند جلوی تصمیمات درست را خواهد گرفت. اگر تصمیم گرفته اید رابطتون رو با اینستاگرام اصلاح کنید، توی این لحظه تصمیم گیری درباره نقشی که باید در زندگی شما ایفا کند بسیار ضعیف‌تر از زمانی خواهد بود که 30 روز رو بدون این سرویس سپری کردید. با این حال همونطور که قبلا در این فصل ذکر کردم اشتباه بزرگیه اگه فکر کنید پاکسازی دیجیتال تنها راه برای سمزدائیه. هدف این نیست که صرفاً از فناوری جدا شید، بلکه باید جرقه‌ای برای ایجاد یک تغییر دائمی در زندگی دیجیتالتون ایجاد بشه. سمزدایی گام اول این دگرگونی است. با توجه به این موضوع، طی دوره پاکسازی، جز رعایت قوانین فناوریتون، مسئولیت‌های دیگری هم دارید. برای موفقیت در این فرایند، باید توی این مدت تلاش کنید که متوجه شوید چه چیزی براتون مهمه و چه چیزی بیرون از دنیای پرزرق و برق دیجیتال وجود داره که از اون لذت ببرید. فهمیدن این موضوع در پایان فرایند پاکسازی بسیار حیاتی است. استدلالی که در بخش دوم این کتاب بیشتر توضیح خواهم داد این است که احتمال موفقیت در کاهش نقش ابزارهای دیجیتالی در زندگی زمانی بیشتر می شود که جایگزین‌های با کیفیتی برای عوامل حواس‌پرت کن و جذاب فناوری‌های جدید ارائه می دید. برای خیلی‌ها استفاده بی اختیار و اجبارگونه از گوشی حفره ناشی از فقدان تفریح‌های توسعه یافته در زندگی رو پر می‌کنه. کم کردن عوامل حواس‌پرتی بدون پر کردن این حفره‌ها می‌تونه زندگی رو ناخوشایند کنه. نتیجه‌ای که احتمالاً می‌تونه مانع ورود شما به دنیای مینیمالیسم دیجیتال بشه. یکی دیگر از دلایل اهمیت گذراندن این دوره 30 روزه پاکسازی کشف مجدد چیزهایی است که براتون لذت بخشن و اطلاعاتی به شما میدن که موقع بازگرداندن فناوری به زندگی در پایان این فرایند به اونها نیاز خواهید داشت. همونطور که گفته شد، هدف از این معرفی دوباره اینه که فناوری رو برای انجام کارهای خاصی که براتون ارزشمنده استفاده کنید. این یعنی برای داشتن رویکرد عملگرایانه به فناوری باید اول بدانید عمل مورد نظرتون کدومه. خبر خوب اینه که شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی راحت تر از آنچه توقعش می رفت. دوباره با فعالیت هایی که قبل از استفاده از فناوری براشون لذت بخش بود ارتباط برقرار کردن. یک دانشجوی ارشد به اسم اونیزا شبهاش رو به خوندن ردیت می گذروند. طی این پاکسازی اون توجهش رو به خوندن کتاب‌های معطوف می‌کرد که از کتابخانه محلی می‌گرفت. توی اون یک ماه 8 کتاب و نصفی خوندم. قبل از این موضوع به ذهنم هم نمی‌رسید همچین کاری بکنم. یک مأمور بیمه به اسم ملیسا طی این 30 روز فقط 3 کتاب خونده بود. اما در عوض کمد لباساشو مرتب کرده بود، با دوستاش شام خورده بود و بیشتر با برادرش، اون هم رو در رو صحبت کرده بود. او به من گفت کاش برادرم هم توی آزمون پاکسازی شرکت میکرد، چون تمام مدتی که با هم صحبت میکردیم مدام نگاهش به گوشیش بود، واقعا روی مخم بود. او حتی دنبال خانه جدیدی برای خودش گشت، کاری که قبلا به خاطر کمبود زمان مدام به تأخیر میداخت. ملیسا در پایان دوره پاکسازی خانه‌ای پیدا کرده بود و صاحب خانه هم قیمت پیشنهادی اون رو پذیرفته بود. کشبو طی دوره پاکسازیش 5 کتاب خوند. این کار برای او یک حرکت خیلی بزرگ بود، چون اینها اولین کتاب‌هایی بودند که او به صورت داوطلبانه طی این 3 سال خونده بود. او همینطور دوباره سراغ نقاشی و کدنویسی رفته بود، علاقه قدیمیش. توضیح داد که من این کارها رو دوست داشتم، اما همین که وارد دانشگاه شدم گذاشتمشون کنار. همش فکر میکردم وقت کافی برای انجامشون ندارم. جستجوی کیلب برای فعالیت‌های غیر دیجیتال باعث شد تصمیم بگیره یادداشت برداری روزانه و مطالعه قبل از خواب رو آغاز کنه. او همینطور شروع کرد به گوش دادن صفحات موسیقی با دستگاه گرامافون بدون نیاز به هندزفری در گوش یا زدن دکمه عبور از یک آهنگ که وقتی مضطرب میشد زیاد از اون استفاده میکرد. و حالا معلوم شد این تجربه خیلی غنی‌تر از عادت‌های معمول کیلب در روشن کردن نرم افزار اسپاتیفای برای جستجوی بهترین آهنگ بود. یک مادر تمام وقت به اسم ماریانا در طول دوره پاکسازی چنان درگیر کارهای خلاقانه شده بود که تصمیم گرفت وبلاگی رو اندازی کنه تا کارهاش رو با بقیه به اشتراک بگذاره و با هنرمندان دیگه ارتباط برقرار کنه. مثل خیلی از پدر و مادرهایی که در این آزمون شرکت کردند، تارلت زمان و توجهش رو صرف خانواده‌اش کرد. او از اینکه همیشه حواسش پرت بود و وقت کمی برای پسرش میذاشت ناراحت بود. او توضیح داد که چطور در زمین فوتبال متوجه نمی‌شده چون تموم حواسش پیش گوشیش بوده. به این فکر کردم که تا حالا چقدر از این پیروزی‌های کوچک رو از دست دادم. چون یه جور مسخره احساس می‌کردم واسه نمی‌دونم چندمین بار اخبارو چک کنم. حالا میگوید اینکه بدانی تنها پدر یا مادری در زمین بازی هستی که سرش پایین نیست حس خیلی عجیبی داره. خلاصه ای از نکات اصلی این گام. احتمالاً هفته اول یا دو هفته اول دوره پاکسازی دیجیتال بسیار سخت خواهد گذشت و لازم است با میل به استفاده از فناوری‌هایی که مجاز به استفاده از اونا نیستید مبارزه کنید. اما این احساسات از بین می روند و حس رهایی ناشی از سمزدایی زمانی مفید خواهد بود که در پایان این دوره مشغول تصمیم گرفتن‌های دقیق خواهید شد. هدف اصلی پاکسازی دیجیتال صرفاً لذت بردن از دوره دوری از فناوری‌هایی که در زندگی ما نفوذ کردن نیست. طی روند این 30 روز طولانی شما باید فعالانه دنبال فعالیت‌های با کیفیت برای پر کردن زمان آزاد ناشی از حذف فناوری‌های اختیاری بگردید. این دوره باید دوره فعالیت شدید و آزمون و خطا باشه. باید در پایان این دوره انواع فعالیت‌هایی که باعث ایجاد رضایت واقعیتون میشه پیدا کرده باشید، آنهایی که کمکتون می‌کنن تا با اطمینان خاطر زندگی بهتری بسازید. زندگی که فناوری در اون فقط نقش پشتیبانی برای مقاصد پرمعنا و مفید رو داشته باشه. گام سوم، بازگردانی مجدد فناوری. بعد از وقفه 30 روزتون نوبت گام نهایی دوره پاکسازی است. حالا فناوری های اختیاری رو به زندگیتون بازگردونید. این معرفی مجدد سخت‌تر از چیزی است که فکرشو میکنید. بعضی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی من این روند رو فقط به عنوان یک سمزدایی کلاسیک دیجیتال انجام دادند و در پایان دوره مجدداً همه فناوری‌های اختیاری رو به زندگیشون برگردوندند. اما این کار اشتباهه. هدف از این مرحله نهایی اینه که از یک فهرست خالی شروع کنید و فقط فناوری‌هایی که در حد استانداردهای مینیمالیستتون هستن بازگردونید. در واقع دقت شما در این مرحله است که تعیین میکنه آیا این فرایند باعث تغییر ماندگار در زندگی شما میشه یا نه. با توجه به این موضوع باید در قبال هر کدام از فناوری های اختیاری که دوباره وارد زندگیتون میکنید از خودتون بپرسید آیا این فناوری به طور مستقیم از چیزی که من عمیقا برای اون ارزش قائلم پشتیبانی میکنه؟ این تنها شرطی است که شما باید برای ورود این ابزارها به زندگیتون در نظر بگیرید. این واقعیت که شاید یک فناوری ارزش کمی ارائه میکنه قابل قبول نیست. یک مینیمالیست از فناوری در راستای چیزایی که در زندگیش بیشترین اهمیت رو دارن استفاده میکنه و با رضایت همه ی چیزهای کم اهمیت دیگر رو رها میکنه. به عنوان مثال، موقع پرسیدن اولین سوال ممکن است به این نتیجه برسید که گشت زدن در توییتر برای وقت گذرونی و وقت تلف کردن از چیز ارزشمندی پشتیبانی نمیکنه. از طرف دیگه دنبال کردن عکس‌های بچه تازه متولد شده پسر عموتون در اینستاگرام میتونه برای شما موضوع مهم و ارزشمندی باشه و از اهمیتی که برای خانواده قائل هستید پشتیبانی کنه. وقتی یک فناوری از صد سوال اول عبور میکنه باید با استاندارد سخت‌تری مواجه بشه. آیا این فناوری بهترین راه برای حمایت از این ارزش هست؟ ما خیلی اوقات استفاده از فناوری‌هایی رو تأیید و توجیه می‌کنیم که وقت و توجهمون رو استثمار می‌کنند و ربط خیلی کمی به موضوعاتی دارند که برای ما ارزشمندند. در مقابل مینیمالیست ارزش این ارتباط رو ارزیابی میکنه و غیر از پر اهمیت ترینشون بقیه رو کنار میذاره. مثال دنبال کردن عکسای بچه پسرعموتون در اینستاگرام رو در نظر بگیرید. ما به این موضوع اشاره کردیم تا این فعالیت رو توجیه کنیم. اما سوال بعدی مرتبط اینه که آیا مرور تصاویر اینستاگرامی بهترین راه برای حمایت از این ارزش هست یا نه؟ پایان اپیزود 9.